بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة پنجم از مسائل حج مندوب بود. دو فرع در این مسئله بود. فرع اول تمام شد، فعلا میریم سراغ فرع دوم.
فرع اولی که میگیم نظر امام هم دوستای پدار رسیم
بله، ولی امام در مسئله 41 از مسائل وجوب حج در اونجا تفصیل قائل شد. اونجا تفصیل قائل شد، اینجا هم عطف اونجاست. و اما فرع دوم فرمودن و یجوز بالمشتبه، با اموال مشتبه حج می شود انجام داد، که جوائز الظلمه مع عدم العلم به حرمتها. پس موضوع بحث حج با اموال مشتبه. مثال اموال ظلم است و به تعبیر بعضی جوائز السلطان. ما هم روی اصل مسئله بحث میکنیم، هم روی مثالش. بله، و اما اصل مسئله اموال مشتبه سه حالت داره. بعضی ها جایز حج بهش به جا بیارن، بعضی ها جایز نیست. گاهی مشتبه شبهه بدوی علم اجمالی و تفصیلی درش نیست. میگن فلانکس رباخاره، موقوف خاره، آدمیست نمیدن وجوهات شرعیشو نمیده. میگم یقین نداری، شبهه بدویه. مقتضای حمل فعل مسلم بر صحت و مالکیت ید این است که این اموال مالکه، این شخص اینو به من داده یا هبه کرده یا در معامله داده، این اموال مشتبه به دست من افتاد. خب این یجوز الحج به و یجوز تصرف فیه. البته آدمی که تقوای سطح بالا داره که اسمشو ورع میذارن، آدم ورع اجتناب از مشکوکات و مشتبهات میکنه، ولی شرعن چون شبهه بدویه غیر مقرون به علم اجمالی و تفصیلیه، اشکال نداره. این صورت اولا. و اما صورت ثانیه این است که علم اجمالی داریم، اما تمام اطراف علم اجمالی محل ابتلاء ما نیست. میدانیم این ظالم درآمد حلالی داره، درآمد حرامی داره، کما اینکه در زمان طاغوت همین مسئله بود که می گفتن خب اینهایی که کارمنده اونها هستن کمک نمی کنن به ظلمشون، کارمند پست تلگراف، دبیر آموزگار، استاد دانشگاه، حقوقشون چه حکمی داره با اینکه این می دانیم از خزانه دولت داده میشه و خزانه دولت هم مخلوط به حرامه. می گفتم اینا درآمد حلال هم دارن، درآمد پستشون، درآمد برقشون، درآمد تلفنشون، تجارت‌هایی هم دارن، قطار دارن، هواپیما دارن، خب یه اموال ظلمی هم دارن، حتی اونها مالیات از مشروبات الکلی هم می‌گرفتن، مالیات بالا، درآمد حلال داشتن، اصل مالیاتشون هم اشکال داشت، درآمد حرام هم داشت، ولی همش محل ابتلا این حقوق بگیر نبود. اون مقداری که بهش حقوق میدادن این محل ابتلا بود، بقیه تو خزانه دولت بود، محل ابتلا این نبود، در اختیار اینم نبود. و میدانید در اصول خوندیم اگر بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه، علم اجمالی تأثیر نمی کند. مثال می زدم، اجازه بدید، مثال می زدم، مثال می زدم، می گفتن دو عنایه، یه عنایش تو خانه منه، یه عنایش هم تو خانه زید است که من نه رفاقت دارم باش، نه خونش میرم، نه محل ابتلاع منه. علم پیدا کردم یکی از این دو اینا نجس بوده، یکیشو زید خریده، یکیشو من خریدم. علم اجمالی که پیدا کردم یه طرفش خارج محل ابتلاع منه، من در اونجا نمیرم. بعض وقتا مثال میزن، گفتم مثل اینایی که در دربار پادشاه هند، احتیاج نیست ما راه دور بریم و بدیم دربار پادشاه هند، تو خانه همسایه است که ما هرگز با هم رفت آمد نداریم دیگه، خارج محل ابتلاع منه، قومخیش من نیست، دوست من نیست، رفیق و شریک من نیست، سالها می گذرد اصلا به خانه هم دیگه نرفتیم، نمیریم، خب محل ابتلاع من نیست. دانستم احد الانائه نجسه، حرامه. یا دو تا بار گندم بود، یه بارش حرامه، یه بارش حلاله، دو تا گوسفند بود، یکش حلال یکش حرام، مزدم. در اینجا میگن علم اجمالی اثر نمی کنه. چرا؟ شبه بدوی نیست، چرا علم اجمالی من حل میشه؟
قسمتی که مبتلا بهش نیست شک کند آیا این حلال است یا حرامه، میشه شک بدوی.
علم اجمالی داره، علم اجمالی که شک بدوی نمیشه. با خروج از محل ابتلا چرا من حل بشه؟ یادتون رفته یکمی، میگن علتش این است، اصالت الهلیه یا طهارت، حالا اصالت طهارت بگیم، که در این جاری میشه معارض نیست به اون، اون اصل درش جاری نمیشه. چیزی که محل ابتلاع من نیست لغو از شارع مقدس حکمی دربارش بگه. پس جریان اصل در محل ابتلاع بلا معارض، اونجایی که هر دو محل ابتلا باشه، در این یکی اصالت و طهارت جاری میشه، اونم اصالت و طهارت جاری میشه. علم اجمالی به بطلان عهد ما داریم، تعارضا تساقطا، نتیجه احتیاط. اصول در اطراف علم اجمالی متعارض میشه، تساقط میکنه و مجبوریم احتیاط کنیم. اما وقتی احد الطرفین خارج از محل ابتلا باشه، اونی که خارج از محل ابتلا اصالت و طهارت نداره، چون لغو تکلیف به اون معنی نداره. بنابراین فقط در محل ابتلا از جاری میشه اصالت و طهارت بلا معارض. این سبب انحلاله لجریان اصل فی محل الابتلاء بلا معارضن. بنان علازاده مشا نمیگیم، تکرار نکنه، بحث ما در مشا نیست.
من
بدار مشا اگر باشه اون نمیشه. خب بنابراین صورت اول شبهه بدویه بود، صورت دوم علم اجمالی بود با عدم ابتلاء به تمام اطراف علم اجمالی. در اینجا گفتیم قاعده ید جاری میشه، قاعده حمد فعل مسلم بر صحت جاری میشه، بلا معارض اصالت الید، بلا معارض قاعده حلیت، بلا معارض، چون بقیه محل ابتلاء من نیست. مثل اصالت و تعالی بلا معارض، اینجا هم اصالت و حجیت الید و حمد فعل مسلم بر صحت در محل ابتلاء جاری میشه بلا معارض، بنابراین برای ما حلاله. حقوقی که اونا میگرفتن در اون زمان براشون حلال بوده نه حرام. صورت سوم،
پولهایی که عیبی اطار علیه السلام در زمان خودشون
اون بعده
حکومت گرفتن تقسیم کردن،
اونا بعده
که با این که می دانستن اینا قاطب هست،
اونا بعد. مثال می رسیم، حالا کلی داریم بحث می کنیم، به مثال که رسیدیم که جوائز ظلمه مفصل من بحث می کنم. و اما صورت سوم این است که علم اجمالی داریم، اموال اینها مخلوط به حرامه، همش هم اهل طلاعه. مثلا اون حسابدار و خزینه دار که این تمام این اموال این حکومت در اختیارشه، خزانه داره، حقوقش که میخواد برداره اون مشکل میشه، چون همش محل ابتلاعه، نمیتونه اصالت و صحه و اصالت و الهلیه و حجیت ید و اینها جاری کنی در این حقوق که برمیداری، چون معارضه به اونه. تعارضا تساقطا یجب الاحتیاط. اگر همش محل ابتلا باشد در اینجا لا یجوز الحج بالمال مشتبه بالعلم الاجمالی مع کون الاطراف جمیعا محل الابتلا. پس این که ما بگیم یجوز بالمال مشتبه همینطوری کلی نمیشه، با تفصیل بدیم، مگر این که نظر امام فقط به شبهه بدوی بوده، ولا مال مشتبه علم اجمالی رو هم شامل میشه، محل ابتلا خروج محل ابتلا رو هم شامل میشه. نتیجه این شد ما در حج به مال مشتبه تفصیل قائل هستیم، تفصیلی که روی مبانی علم اصول همه تقریبا میگن. بسیار خوب، محل ابتلا نیست دیگه، همش محل ابتلا ما نیست، اونی که محل ابتلا شه باید بری یه رقمی درستش کنی، با اجازه حاکم شهر درستش کنی. خب این راجع به اصل مسئله که یجوز الحج بالمال المشتبه که ما تفصیل قائل شدیم. و اما مثالی که زدن که جوائز ظلمه، پس در این است که آیا جوائز سلطان و جوائز ظلمه میشه ازش استفاده کرد یا نمیشه؟ در زمان ائمه معصومین روایات متعدد داریم که میفرستادن برای خود ائمه. معاویه سهمیه از بیت المال برای امام حسن، برای امام حسین روایت داریم میفرستاد، امام حسین نامه های تندی برای معاویه میفرستاد روایت داریم، یک تو با علیه نامه های تند، و در این حال چیزی که از بیت المال میفرستاد میگرفت. خب اینا مخلوط به حرام نبوده،
اونا که محلیش داد اون بردیات نیست، برای که ایمان بوشه به خود معاویه بارک.
حوصله کنید،
به خود معاویه بارک.
بسیار خوب، به خودش مالک نیست، خودش رو مالک. ترجمه ترکی میکنه ایشون به هر حال به فارسی بگذرم. اجازه بدید، حالا اجازه بدید من یه خود شرح بدم. و اصحاب هم با حکومت معامله داشتن، از حکومت جوایز می گرفتن یا معاملاتی داشتن. مثلا صفوان جمال که شترهاشو در اختیار هارون الرشید قرار میداد، امام بهش نفرمود این مالی که بهت میدن حرامه، نفرمود، فرمود تو آرزو میکنی که اینا برن برگردن کرایه‌شون رو بدن، هست آرزوی بقای عمر اینها میکنی، این بده.
در واقع در زمان تابوت هم همین
تکرار نکنی، یک بار صحبت
کار مرد بودن، اونها هم آرزو میکردن که اونها رو به شاه دراز باشن.
بگذرم،
اونها هم آرزو میکردن اینطور باشن، هم بطوره.
من سعیم این است که اخلاق به خرج بدم، شما هم کاری نکنی که ما غیر اخلاقی بشیم، غیر اخلاقی بشیم. من میگم اینا را عجله میکنی شما. بگذرم. خب هم اصحاب جوایز سلطان میگرفتن، هم خود ائمه میگرفتن. حالا خود ائمه یکیس ممکن عمل بلتقیه کنه، بگه اگر قبول نمی کرد رد می کرد، اینا نقشه می کشیدن که معلوم میشه شما ما رو قبول نداری، به رسمیت نمی شناسی و بنابراین این پولی که فرستادیم برگردانده، یعنی ما ظالمی، یعنی پول ما حرامه. ممکن بوده حالا تقییتا نبود، ولی اصحاب و یاران که معامله داشتن با حکومت، کارمند دستگاه بودن، علی ابن یقطین حقوق میگره، صفوان جمال کرایه شترهاشو میگره، کسی به اینها ایراد نکرد. آیا میشود گفت که اموال اینا از قبیل قسم دوم بوده، مخلوط به حرامی بوده که همش محل ابتلا نبوده؟ فعلا هازا اجازه دادن جوائز سلطان و معاملات با سلطان انجام بشود، چون همش محل ابتلا نبود و داخل در قاعده میشه. در اینجا یه مطلب هست و آن این هست، انقلت کسی که اموالش غالبا حرام باشه، آیا اصالت مالکیت یب جاری میشه در حقش؟ لصوص دزده ها دزدیست که من میدونم کارش دزدیه، اما اعتماد میدم حلالم داشته باشه، ولی غلبه علا اموال حرام. در اینجا عقلا ید رو حجت نمیدانند، چون غالبه اموالش حرامه، 90%، 80% اموالش حرامه، اعتماد میدم از اون 10-20% به من داده، حمله به صحت کنم، حجیت ید جاری کنم، یا این یدها ید خائنه است، ید امانی نیست و ما نمیتوانیم این حال دلیل بر ملکیت بدانیم. یه وقتی من یادم از دزدی آمده بود و منزل ما لباس رو برد و اینها و پولی هم درش بود، بعد گرفتندش و چیز مسئولین گفتن آقا این حساب بانکی داره، ما پول شما را از حساب بانکی این برداریم به شما بدیم. گفتیم به درد ما نمیخوره حساب بانکی او، به علتی که این اموالش حجیت ید نداره، باید صرف نظر کرد، اکثر اموالش دزدیه، ما نمیتونیم برداریم. حالا آیا زلمه مثل بنی امیه و بنی عباس و زلمه دیگری که بودن از این قبیل بودن که اکثر اموالشون حرام بود، بنابراین حجیت یدشون ساقط بود، پس چرا میپذیرفتن جوایزو؟ پس چرا معامله با دستگاه و اجاره دادن شترها و کارمند بودن علی ابن یقطین و اجازه دادن؟ چرا؟ این قلت قلنا اکثر انبار اینا حرام نبود، اکثرش حلال بود. عمد اموالی که خلفا در دوران بنی امیه و بنی عباس داشتن اموال خراجیه بود، از زمینهای خراجیه خراج میگرفتن. خب خراجی که میگرفتن مال همه مسلمین بود، حالا این ظالم سهم منو داده، عیب داره؟ متعلق به همه مسلمین بود، همه مسلمین در اون حق داشتن، ظالم سهم منو داده. یا مال زکات بود، منم استحقاق شرعی دارم، واسطه ظالم باشه، مال زکات گرفته، من مستحق شرعی از اون مال زکات استفاده میکنم، عیبی داره؟
چهرا
حالا اگر کسی کار کرده برای اینها، درست؟ مالی که بهش دادن از انبال خراجیه است، سهمی داره در انبال خراجیه، و همچنین غنایم جنگی هم اینا داشتن. غنایم جنگی که بدون اذن امام به دست بیاد مال کیه؟ مال امامه. غنایم اگر با اذن امام باشه مال مجاهدینه، مقاتلینه، البته غنایم منقول، نه اراضی و غیر منقول. اما اگر غنیمت بدون اذن امام باشد اینا مال امامی. خب مال امام، امام خودش گرفته، شیعیانش هم گرفتن، اجازه هم به شیعیان دادن. ببینید سه منبع درآمد مهم من ذکر کردم برای زلمه اون زمان: یه منبع مال الخراج، یه منبع مال الزکات، یه منبع غنایم جنگی بدون اذن امام. همه اینها تصرفش برای امام جایز بوده، برای اصحاب امام جایز بوده با شرایطش. پس مال حرامشون چی بوده؟ اون مصادره‌های بیدلیلی که میکردن وقتی غالب بر دشمن میشدن، اموالشون رو مصادره میکردن و بچه‌هاشون و اموال بچه‌هاشون رو، یا مثلا بیش از حد لازم زکات بگرفتن، بیش از حد لازم مال الخراج میگرفتن، حراماشون اینا بوده، قالبش برای ما حرام نبوده، برای اونا حرام بوده. بنابراین مثل لصوص نبودن که حجیت ید اونها ساقط بشه و ما نتوانیم ید اونها رو حجت بدانیم، نه. البته همش هم که محل ابتلا نبوده، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شده است. نتیجه بگیرم، جزئی که از اهل کتاب هم می گرفتن مال حکومت اسلامی بوده، منتها اینا غاصب حکومت بودن، اما مستحقین در حکومت اسلامی می توانستن از اون استفاده کنن. چنان نبوده، کار اینا حرام بوده، مال اینا برای امت غالبا حرام نبوده است، و به همین دلیل امام معصوم می گرفته، مال من میگه حضرت میگرفت، نه مال معاویه است. حالا معاویه فرستاده، اما مال خودشو از ارثیه پدرش ابو سفیان که نیاورده پول به من بده، مال خودم اومده به من داده، این واسطه واسطه ظلم و جور بوده، باشه مال من به من رسید. و ببینید در باره جوایز سلطان و اراضی خراجی بحث مفصلی است که میدونید در مکاسب محرمه بحث شده. ما هم در کتاب مکاسب محرممون که ای کاش خیلی ها مطالعه میکردن و مسائل جدیدشو میدیدن، 70 صفحه درباره جوایز سلطان و اراضی خراجیه در اونجا بحث کردیم، منظم مرتب، کجا حرام کجا حلال، کیا میگرفتن کیا نمیگرفتن، این بحثاش در اونجا هست. ولی اونی که لازم بود اجمالا اینجا عرض کنم به عنوان مثالی که امام در ذیل مسئله گفتم این بود. خب تا به اینجا فرع دوم روشن شد. روایت هم داریم درباره اموال زلمه، روایت 10 همون باب 52 که دیروز خوندیم، گفتیم از محل ابتلاع ما خارج از اون روایت 10، گفتیم بعدن میاد تو فرع دوم. روایت 10 در اونجا هست که بله باب 52 روایت 10 فی حدیث ابی همام میگه تقدمه، این تقدمهشو بذارید من همون تقدمهشو بخونم. قبلا این حدیث رو ایشون ذکر کرده در باب دیگری، در باب 6 50، باب 56، چون اونجا با سند 6 50. ان احمد ابن محمد عیسی ان ابی همام، احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابی همام. ابی همام اسمش اسماعیله، اسماعیل ابن ابی همام، مجهول الحاله، وضعش درست نیست. بله بنان علی ذلک حدیث از نظر سند مشکل داره، ولو جناب احمد ابن محمد ابن عیسی که ناقله آدم خوبیه. قال قلت لرضا علیه السلام الرجل یکون علیه دین، صدرش کاری به ما نداره نمیخونم، قلت زیدش، قلت راوی میگه ابو همام میگه، قلت اوتی المال یا اوتا المال من ناحیت سلطان، مالی از ناحیه سلطان اوتا گیر من میاد، عطا به من میشه. قال لا بأس علیکم، قبلش درباره حج، اینجا هم درباره حج فرمود که عیبی نداره با این مال سلطان، شما میتوانید برید و حج به جا بیارید یا مصارف دیگر. بنابراین قواعد به ما اجازه میداد و مسئله حدیث هم ولو ضعیف السنده ولی به عنوان معید میتواند مورد استفاده واقع بشه. بله عملا بله عمل کردم، قاعده همون که گفتم دیگه، محل ابتلا نیست و صورت دوم است و اموال زلمه بعضی محل ابتلا بعضی خروج محل ابتلا که شرحش رو عرض کردم. و اما بریم سراغ مسئله 6 رو هم یه اشاره به مسئله 6 کنیم، اون دیگه بحثی نداره. مسئله شش اینه، یجوز و اهدا ثواب الحج الالغیر، اهدا ثواب غیر از نیابتی. یه وقت من قصد میکنم نیابتن عن الغیر عملی به جا بیارم، یعنی خودمو جای او قرار میدم و یه عبادتی انجام میدم و کار خیری و ثوابش عائد او بشه. اما یه وقتی نه، خودمو جای او قرار نمیدم، خودم جای خودم. من نمازمو خوندم، حج مستحبی به جا آوردم، خدا یه ثوابی به من میده، من میخوام این ثوابش بگم خدا یا حواله میکنم به پدرم بده، به مادرم بده. دوتا یکی نی، دو رقمه. نتیجه شه که نتیجه هر دو این است که ثواب گیره طرف میاد، نتیجه یکی. و این اهدای ثوابم دو رقمه، یه وقت قبل العمله، این العمله، یه وقت بعد العمله. من عملی که به جا آوردم از اول به قصد این بود که عملو به نیت خودم به جا بیاورم و ثوابشو هدیه کنم. در این عمل این قصدو داشتم، این قصدو داشتم. مثل همینا که میان زیارت میکنن، میگن زیارت میکنیم برای خودمون، برای پدرمون، مادرمون، ذوالقربمون، فلان فلان، قربتن الالله، این ثواب رو میخوان به اونها بدن، قصد نیابت ندارن، قصد اهداء ثواب دارن. یه وقتی نه، عمل گذشته، حالا میگم خدایا ثوابی که بر این حج سال گذشته من برای من قائل شدی، این ثواب به روح پدرم، مادرم، دوستم، معلمم، شاگردم برسان. صحبت این از اهداء ثواب جایزه، جایزه. علل قاعده که حساب کنیم چه اشکالی داره؟ قبلا بحث کردیم، ولذا من سریع دارم رد میشم. علل قاعده که حساب کنیم چه اشکالی داره؟ بنده کاری به جا آوردم، رفتم خانه زید کار کردم، دو روز حقوق و مزد طلبکارم، به صاحب کار میگم این مزد من رو پسرم میاد به او بده، عیبی داره؟ کاری کردم، طلبیم دارم، حواله میدم پسرم، پدرم، برادرم برن بگیرم. خواه قبل از عمل باشه بگم من این کاری که میکنم پسرم پولشو میاد میگیره، یا بعد از عمل باشه یادم بیاد بگم این کاری که من کردم چند روز در خانه تو پولش بده به پسرم. از نظر عرف و عقلا کاری نیست انشاءالله ثواب داره. اگر باشه میگم خدایا اگر من ثوابی دارم به زید بده، خب اگرش که عیب نداره و انشاءالله ثواب داره، چرا نداشت باشه. البته یه بحثی در ثوابی که الان من واردش نمیشم که اصلا ما طلبی از خدا میتونیم بگیم داریم در مقابل اعمالمون، ثواب استحقاقیست یا تفضلیست. بعضی معتقدن ما هیچ استحقاقی نداریم، در مقام عبودیت هرچه انجام بدیم باز هم کم است. حالا یا استحقاقی یا تفضلی، میگم خدا یا من مستحق باشم یا تفضلی به من میدی، هر چی میخوای بده بهت بدم، اون که اشکالی نداره. این به حساب قواعد. روایات هم زیاد داری، من یکی دو تا روایت راجع به قبل العمل و یکی دو تا روایت راجع به بعد العمل اشاره میکنم. روایات شو اگر میخواد ببینید ابوابشو معرفی میکنم. باب 21 از ابواب وجوب الحج، باب 21 و باب 25 و 28 و 29 من ابواب نیابه. این سه تا باب از ابواب نیابت، اون یکی از ابواب حج. حالا من نمونه یه دون از این یه دون از اون بیشتر نخونم، میخواستم بیشتر بخونم. حدیث 5 از باب 25 از نیابت، 5:25 نیابت. عن اسحاق بن عمار عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام قال سألت عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته او بعض طوافه لبعض اهله و هو انه غائب. من اونهاش انتخاب میکنم که لفظ یجعلو داره، نه اینکه یحج عنه. یحج عنه باشه نیابت، یجعلو هست. مخصوصا یجعلو بعضه، بعضیشو قرار میده که حتما ثواب دیگه نیابت در بعض، که نمیشه بگی نصف طوافم نیابت از پدرم. بله، فیجعلو حجته و عمرته او بعض طوافی لبعض اهله و هو عنه غائب به بلد آخر. قال فقلت فینقص ذلك من اجره، کم میشه؟ فرمود نه کم نمیشه، ثوابم بهش میدن، یه ثواب اضافی هم به خاطر صله رحم میدن که روایت مفصله. و اما بعد العمل،
از این طور باشد این چیزه در واقع اگر واجب نباشد این خدمت شما کنید نمیشه به این حاضب داده بشن.
بله، و اما اجازه بدید باب 29 درباره بعد العملی میگه من حجی به جا آوردم یادم رفت که ثوابشو برای بابام مثلا قرار بدم، یادم رفت. حضرت میفرمان الان که یادت آمد قرار بده، الان یادت آمد قرار بده. باب 29 هست، حدیث 2 که میگه انی کنتو نویتو ان ادخل فی حجتی الام ابی او بعض اهلی فنسیتو، یادم ده. فقال علیه السلام الان فاشرک ها، الان شریکش کن. ما قبلا هم این بحث کردیم دیگه، به همین اندازه قناعت میکنیم. فردا میریم سراغ مسئله 7 انشاءالله الرحمن.